أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب، بحث ما در همین مسئله ای بود که دیروز خوندیم. بس وضع جبهته على موضع مرتفع ازید من المقدار المغتفر، که اربع اصابع مضمومات، فان کان الاتفاع به مقدار لا یسلق معه السجود عرفا. سید می فرماید جاز رفعها و وضعها ثانیا کما یجوز جرها. ما در این صورت قائلیم که متوجه شدید این صورت را که بود که این صحبت میکنید وسط کلام و اینطور به حواسم پس میشه، این بود که پیشانیش رو بگذارد در موضعی که مرتفعه نسبت به حد شرعی. و عرض کنم به خدمت شما، خود دو صورت داره. صورت اول که الان محل بحثه اینه که لا یستق السجود عرفن، یعنی اصلا به هیچ عنوان سجده بهش گفته نمیشه. نه شرعا که معلوم، عرفن هم گفته نمیشه که سجده کرده. خب اون وقت عرض کنم خدمت شما، سید میفرماید که هم جاز رفعها و وضعها و کما یجوز جرها. خب در این صورت اولا که عرض کنم به خدمتشون، باید ببینیم آیا این عمدن بوده، اگر عمدن بوده و به قصد جزئیات بوده یا نبوده. چون عمدن ملازمه نداره با قصد جزئیات، میتونه عمدن این کار کرده، عمدن سرش گذاشته اونجا که پیشانیش بخارونه یا گرم کنم که مثال زدیم. طوری نیست که صدق سجده بکنه، صدق سجده نمی کنه اصلا. یه چیزی جلو بهش مثلا پیشونیش گذاشته برای اینکه مثلا سرد گرم بشه، چیز گرمیه مثلا از این قبیل چیزها. سرش درد آمده ما هم گذاشته فشار بده درد سرش کمتر بشه مثلا. و عنوان سجده هم نداره، صدق سجده هم نمی کنه. حالا این از اون که اشکالی داره؟ مگر این هیچ اشکالی نداره، یه حرکت زائدی در صلات که مضر به صلات هم نیست عرض می شود، هیچ وجهی برای اشکال درش هم نیست، مگر اینکه به قصد جزئیات آورده باشه. خب یعنی البته این یه چیزی است که قصد جزئیات برای همچه عملی خب یه چیز نادری است، یعنی عمدن بخواد تشریع بکنه و این چیزی را که هیچ ربطی هم به نماز عمل صلاتی نداره از پیش خودش جز صلات قرارش بده. حالا اگر یک وقتی اتفاق افتاد همچه چیزی مصداق زیادی عمدی است، عملش هم محرمه چون تشریعه و عمل حرامی هست و مبطل صلات هم هست، برای اینکه مصداق زیادی عمدی میشه. من زاد فی صلاتی عمدن فعلیه الاعاده. عرض کنم به خدمت خوبی است. و در صورتی که همین کار را سهواً انجام بده یا عمدن انجام بده بدون قصد جزئیات، قصد جزئیات نداشته عمدن هم انجام بده، مثل همون مثال هایی که میزنیم برای اینکه مثلا چه بشه سرچه گذاشته روی این و عمدیه، اما قصد جزئیات نماز نداره که ما هو المتعارف، این هیچ ضرری به حال نمازش نداره. حالا اینکه سید میفرماید پس چه کار باید بکنه؟ هیچ، سرش برمیداره، واجبه که رفع بکنه و بشینه و بره سجده، سجده هاشو به جا بیاره، هر دو سجدش، این هم هیچ حساب نمیشه. خب این که معلوم، در همین جا مرحوم سید فرموده که دو بد جایزه، یکی رفع الرأس، یکی جر. این که جر جایز باشد، خب این خلاف قاعده. چرا؟ برای اینکه وقتی آدم پیشانیشه در یه جایی گذاشته که سجده صحیح نبود، سجده صحیحی نبود، جرش میکنه که برسانتش به جایی که سجده صحیحه باشه. این وضع جدید نکرده، یه همون وضع اوله، احداث دیگه نشده، این بقای وضع اوله. و حال آن که نسبت به سجده علی مال مایس سجود علی احداثش لازمه، و حالا اینکه این احداثش نکرده، چرا؟ چون این ادامه همون حرکت اولیش که وضع الجبه که سجده هم نبود و ادامه همونه، در ادامه همون ابقایش کرده و رسندتش به چی؟ به مایست سجود علی. پس احداث و سجدت علا، احداث و وضع الجبه علا مایست سجود علی نکرده. چرا؟ چون بعد الجر این بقای اون حالت قبلی حساب میشه، این ابقاء نسبت به اون حالت و احداث نیست. پس از این جهت، و چون که احداث واجبه، از این جهت عرض کنم خدمت شما این مشکله و درست نیست. پس جر در این صورت هیچ وجهی نداره. من همین داریم میگیم احداث نکرده، ظاهر ادله احداثه. و حالا اینکه این بقاءن، بقاء الوضع را رسنده به اونجا، اون چیز نیست دیگه، احداث نیست، معلومه. هر شود به خدمت شما، احداث را هم استفاده می کنیم از ادله ای که وضع را واجب کرده، که دارن وضع کنید جبهتون علی ما یصح السجود علی، یعنی حدوث پیدا کنه یه قضیه، نه اینکه وضع کردید سر یه جای دیگه که لا یصح، بعد چی؟ بعد بقاءن یصحش کردید، یه خلاف ظاهره. از شود بکنم از بله، از خود وجوب الوضع منصرف و انصراف داره به احداث. بله بله توجه فرمونید. این تا اینجا. پس بنابراین حسب قواعد این چیزی که سید فرموده که مثلا یجوز له ان یجر جبهة لا یجوز، مگر که بخواهیم به روایاتی عمل بکنیم، این ممکنه منشأش این باشه، به روایاتی عمل بکنیم که جر را دارن، که وارد شدن در مورد این که اگر انسان پیشانیش قرار گرفت علی موضع مرتفع، عرض میشد یجر رها الی موضعی، الی محلی که یصح السجود علی. اگر منظور این باشد که به اون روایات عمل بشه، اون روایات عرض کنم به خدمت، به دو دلیل انصراف دارن از ما نحن فیه، که از جملهشون صحیحه معاویه ابن عمار و مؤیدش هم روایت حسین ابن حماد، عرض میشد که بله دارن که وقتی پیشونید قرار گرفت سرش هم که جایی جای بلندی فجر رها. آیا این شامل این مسئله ما میشه که ناظر باشد به اون جایی که این قدر شدی بلنده که لا یسلق السجود علی؟ بحث ما همینه دیگه، صورتی که لا یسلق السجود، انصراف داره، چون ما مورد خیلی نادری است، اتفاق میفته انسان که میخواد سجده بره، بالاخره اونیش که متعارفه اینه که اون مسلی تشخیص میده، اینه که هر میشه تا حد سجده عرفی میره، توجه نداره که این مثلا بلنده، بلندتر از حد متعارف، خب این میشه اتفاق میفته. اما اینکه پیشانیشه بذاره سر یه جایی که به قدری بلند باشه که اصلا لا یسلق السجود، چیز خارج از متعارفیه و چیز نادریه. فلحاظ که از اولم قصد سجده داشته باشه، اونی که قصد سجده نداره که اصلا اون دیگه 100% خلاف از انصراف خارجه. خب همه که دارم میگم تو خلاف، من چون دارم میگم فرض نادر خود گفتم، یا چیز خارج از متعارفیه، چون از باب نادرش متوجه نشدید، عرض کردم منشأش اینه که این یه چیز نادر الوقوعیه، فلهذا از انصراف روایت خارجه. این اول صورت دو و خیلی هم نادر. نه اینا خب همیشه همه گفتن، جوابش هم همیشه به شما عرض کردم چرا در انصراف ما قائل هستیم. چرا؟ چون که این کثرت وجود و قلت وجود تأثیر در استعمال هم داره، وقتی که ای اثر در تأثیر در استعمال نداشت بس، اما تأثیر داره. یعنی منصرف ذهن وقتی که گفته می شود یه آدم نمازگذاری که میخواد سجده بکنه و پیشونیش گذاشته روی جای بلند، این اینقدر بلند که همیشه صدق سجده نمی کنه، این خارج از انصراف ذهن منصرف نمیشه به سمت این، احتمالش هم نیست برای چه کار بکنه. هر شود به خدمت شما. پس این قطعا از انصراف خارج به علت ندرتش، ندرت وقوعش که منشأ می شود برای عدم استعمال، برای عدم تبادر، یعنی تبادر پیدا نکردن این صورت از استعمال لفظ. بله منشأ میشه. اگر کثرت و قلت وجود منشأ این مطلب نباشه اعتباری نداره، اما اگر طوری باشه که منشأ بشه برای عدم تبادر، که این از طبیعت منخارج به سلام منصرف از این به یه فردای رایج، چطور مثلا قائلیم به انصراف مثلا فرض کن اعضای بدن که مطرح میشه منصرف به چی؟ به مستوی الخلقه. چرا منصرف به مستوی الخلقه غیر مستوی الخلقه که نادر الوجوده؟ چرا از تحت انصراف خارجه؟ به جهت اینکه متبادر به ذهن افراد مستوی الخلقه هستند، افراد عجیب الخلقه به ذهن نمیان تاج فرمودین و طبیب سلام خارج از تبادر معنا هستن از لفظ اتفاق فرمودید. پس این موارد در همه جا دیگه به همین صورت که عرض کردم. این یکی یه نکته واضح تر از این هم هست و اون این است که به نظر می رسد که حضرت که فرموده در اون روایات لا ترفع رأسک و جره الى موضعین عرض می شود خدمت شما یسح السجود علیه، به خاطر این بوده که تعدد سجده صدق نکنه، چون که اگر رفع کنه و دوباره پیشونیش بذاره چه پیش میاد؟ تعدد سجده پیش میاد. فلهذا حذرن ان تعدد سجده فرموده لا ترفع رأسک، چون که با رفع رأس انقطاع لازم میاد، دوباره که گذاشت تعدد سجده میشه و تعدد سجده درد سر درست میکنه دیگه. فلحظا برای این که تعدد سجده عمل نیاد حضرت فهم درست شد. و اگر این ملاکش باشه خب این در صورتیه که اون کار اولیش سجده عرفی صرف بکنه. فلحظا این هم یه قرینه دیگریه برای این که اون از تحت انصراف خارج بشه. لا ترفع و جر رأسک، برای چه؟ برای این که تعدد سجده عمل نیاد. پس منصرف میشه به کجا؟ به مواردی که او فرد اولیش مصداق سجده بوده، جایی که نبوده یه خود تعدد سجده ای نیست. این هم یه نکته و احتمالش هم کافیه برای سقوط اطلاق، چون مایصلح للقرینیه اگر داشتیم توجه فرمودید، مایصلح للقرینیه محتمل القرینیه هم کافیه که اطلاق از بین بره. فلهذا اعلام هم نسبت به این صورت رجوع به اون ادله نکرده، هر چه رجوع کردن به اون ادله وجوب الجهل هی ناظرن به مثلا اون صورتی که صدق سجده بکنه. حالا اینجا سید خودش تنها، این ندیدم دیگران در این فر متعدد این مطلب بشن. خب این راجع به تمام الکلام فی هذه سوره. و اما صورت دوم که عبارت بود از این که اونجایی را که پیشانی گذاشته اول از ابتدا مما یصدق علیه سجدت عرفه، صدق سجده عرفی می کنه، ولیکن بیش از این چار انگشت و اربع اصابع مزمومات بیش از این مقدار مرتفع بوده و خارج از حد شرعی بوده، اما صدق سجده عرفه هم می کنه. این صدق می کنه که آقا سجده کرد، منطقه خب این چار انگشت بیش بلند زد، پنج انگشت بود مثلا چشم. خب حالا این تکلیفش چیه؟ خب این هم دو صورت. اول باید بگیم که اگر چنانچه او کار اولیش را آمدن و به قصد الجزئیه الاستناد انجام داده، پس تشریع کرد، تشریعی کرده است چیزی رو که جزء سر جزء صلات نبوده به عنوان جزئیت از برای صلات آورده و با قصد جزئیت و عمده خلقو. پس بنابراین دیگه با خود همون کار اولش اون نماز باطل شد، برای اینکه ادخال ما لیس من الصلات الصلاه شد و نماز باطل کرد با صدق زیادی عمدیه. خب حالا اون صورت بعدی، اما اگر عمدی بود ولیکن عرض می شود به قصد سجده نبود، به قصد سجده نبود، به قصد ادخال عرض شود خدمت شما، بله ادخال فسلا نبود، جزئیت لسلات را قصد نداشت، عرض کنم به خدمت شما اینجا صدق سجده چون کرده یه بحثی داشتیم قبلنا، نمیدونم در نظر شریفتون هست یا نه، که در خصوص رکوع و سجود و منشأ اصلیش هم سجوده و رکوع ملحق شده، صدق زیادی عمدیه تعبدن با روایات و ادله خاصی که وارد شده ولو به قصد جزئیت نباشه، اگر عمدن انجام داده این صدق زیادی فی السلام میکنه. عمدن یعنی با توجه، چون یه مرتبه غفلتن آدم بی حواسی نمیفهمه چه میکنه و بحث کنه، میدونه که داره سجده میکنه اما به قصد جزئیت صلات انجامش نداده، به قصد جزئیت صلات انجام نداد، مثل همین کاری کرده برای اینکه پیشانیشو بخونه هر جور خدمت، پس به قصد جزئیت الصلاه انجام نداده، با صدق سجده میکنه. خب این هم از کجا استفاده کردیم؟ این روایات خاصه ای که وارد شده بود در سجده تلاوت که حضرت فرموده بود که اگر آیه قرآن چنین نباید سجده اشاره بکن، سجده برای تلاوت در نماز نباید بکن، معللش کرده بود به انها زیادتون فی المکتوبه، برای اینکه اگر سجده تلاوت انجام بدی در مکتوبه یعنی در فریضه زیادی هم زیادی عمدی ایجاد کردی. اون نه معلومه دیگه، خب او به خاطر سجده تلاوت، سجده تلاوت خلافی به نماز نداره، پس با این که سجده تلاوت هیچ ارتباطی با نماز نداره، حضرت اون رو زیادی عمدی در صلات تلقی کرده، از اینجا استفاده کردیم که سجود و رکوع یه خصوصیتی دارن که ولو به قصد صلات نباشن و به قصد جزئیت الاستراط آورده نشوند، باز هم عمدن اگر آوردی زیادی عمدی است در صلات. فلهذا على هذا الاساس در ما نحن فی چه باید بگوییم؟ ولو به قصد جزئیت هم نیاره اما این سجده عمدن انجام داده اما بدون قصد جزئیت الاستراط، میگه قصد دیگه که بالاخره زیادی عمدی است، زیادی عمدی که شد مبطل صلات، مگر اینکه اصلا عمدن نباشه، آه قصد جزئیت نکرده هیچ تعمد هم نداشته، سهوا این سجده رو انجام داده، زیادی سهوی یک سجده خب مبطل صلات نیست، پس این میشه مصداق زیادی سهویه، زیادی سهوی یه رکوع مبطله اما زیادی سهوی یک سجده نه دو سجده، یک سجده مبطل هست؟ نه مبطل نیست. آره پس بناهن الهازا از این بابت دیگه بالاخره مبتلی برای صلات نداریم. حالا بحث بر سر این است، مبتلی برای صلات پیش نیامد اما خب این سجده سجده باطلیه، برای چه؟ برای این که الان متوجه شده میبینیم پوشانیش جبهش کجا قرار گرفته؟ بالاتر از اون حد مشروع، خب این سجده سجده باطلیه، چون سهواً انجام داده هم مبتل صلات نیست اما خودش سجده باطلیه، نمیشه سرش حساب کرد. پس الان دو سجده شرعی بدهکاره، حالا چطور انجامش بده؟ سرش بلند کنه بعد بذاره؟ اینجا اگه بخواهیم به حسب مقتضای قواعد بررسی بکنیم بله یه نتایجی داره، اما با وجود ادله خاصه دیگه مجاز نیستیم به رجوع به قاعده، باید به دلیل خاص عمل بکنیم، دلیل خاص حاکمه دیگه، ادله خاصه همین روایاتی هستند که در باب جر وارد شدن، جر یعنی اگر انسان پیشانیشه گذاشت سر مالای سفر سفر یا پیشانیشه گذاشت سر اونجایی که مثلا بلنده، بلندتره، مرتفع، بیش از حد مشروع مرتفع، بیش از مقدار یک لبنه مرتفعه، چه کار باید کنه؟ صحیحه معاویه ابن عمار با دو سه تا معید دیگه و همچنین عمل با عمل اصحاب، یعنی اصحاب به این روایات هم عمل کردن. شهرت قاطعی وجود داره در عمل به این روایات که باید چکار کنه؟ جر بکنه. پس عملا به هذه الروایات یجب علیه الجر. چه شد؟ اون صورتی که وضع جبهته علی الارض ولی در یه مکان مرتفع، ولی سهول همی کار کرده، توجه فرمودید؟ خیلی خوب، اینجا نمازش صحیحه، ولیکن باید یجب علیه الجر، پیشانیش رو بکشونه تا اونجایی که سجدش صحیحه و حق نداره رفع رأس بکنه، به خلاف صورت قبلی که میگفتیم رفع رأس بکنه، این صورت میگیم که یجب علیه الجر عملا به هذه الروایات که یکیش صحیحه. حالا عبارت شما بخونیم، به حالا بحث بعدی عرض کنم خدمت شما در این روایات. بله، صحیحه معاویه ابن عمار قال قال ابو عبد الله علیه السلام اذا وضعت جبهتك على نبكتين فلا ترفعها ولكن جرها على الارض نبكتين. بله، ظاهرا به فرحتین. نبكه هي التل، محددا كان ام لا. اونجا در وسائل دیده بودم که در پاورقی وسائل معنا کرده بودن، مثلا فرض کنید یه تیکه ای از چوب درخت، که تیز هم باشه و اینها اذیت بکنه بیگه، پیشونید رو اون قرار گرفته، خب حالا نمیتونی رو اون سجده بکنی، باید بکشونیش پیشانه جبهته، جرده ها و لا ترفع ها. عرض شود روایت معیدش هم این روایت خود صحیح هست. بله بله چی؟ تل تل یک تل تو خواه همین تل دیگه، همون تل فارسی هم میگن تلی. بله تل، همون تلی، تلی از خاک، نشنیدی که میگن تلی از خاک؟ خوچوب دوتا رو گفت، اولیش متوجه نبود، اولیه گفت و یه تل و محددن کانه املا. خواهی نه عرض کردم او یکی هم اضافه کردیم، این چیزی که آقای خوی این فرماید اینه، اون هم که نقل کردیم از پاورقی وسائل، توجه فرمودیم. حالا این بله یه مطلبی که هست در این رابطه راجع به صحت این روایت، یه ابهامیست از جهت محمد بن اسماعیل که یروی عنه الکلینی، خلینی محمد بن یعقوب نقل میکند از محمد بن اسماعیل خیلی از روایات را کثیرا. ما این محمد بن اسماعیل نیسابوریه، نیسابوری هم یعنی نیشابوری، که توثیق صریحی دربارش وارد نشده، اما از قرائن و شواهد برمیاد که از علما بوده، به جهت اینکه یک راویه به اصطلاح موردی نبوده، مثلا روایات محدودی، یکی از کسانی بوده است که از معارفی که طرف اعتماد محمد بن یعقوب بوده، به اصطلاح که مقدار زیادی از روایات کلینی از او هست و این به نظر میرسه که از علمای وقت بوده، توجه فرمودید، و این که توثیق نشده دلالت هم نداره، سکوت، یعنی محمد بن اسماعیل لم یروی عنه، نرسیده به ائمه که از ائمه نقل بکنه، همش داعی نداشتن به ذکر توثیق یا چه، ولی این که اصحاب به روایات محمد بن یعقوب از محمد بن اسماعیل عمل کرده، کسی ندیدیم که در روایاتی که از کلینی از محمد بن یعقوب نقل میشه مناقشه کنه، فلهذا مقبول بین الاصحاب قدیما و حدیثا عرض می شود، و کثرت روایات محمد بن یعقوب از ایشون به طوری که نشان می داد که از علمای وقت بوده، از علمای شیعه بوده و از علمای وقت، عرض می شود خدمتشون، کافیه اعتماد اصحاب، اعتماد اصحاب به ایشون نسبت به این روایات کثیره ای که محمد ابن یعقوب نقل کرده از او، نگفتند که مثلا این روایت ضعیفه به خاطر محمد ابن اسماعیل، بلکه تایید کردند و روایت رو معتبر دانستند. بله این خلاصه کافیه برای چون که خود همه اینا بسیارش هم رجالی بودن، یعنی علمایی که اینطور عمل کردن هیچ سرشته از رجال نداشتن. چرا؟ و این هم میدانستن، ولیکن این قضیه را جای شبه و تشکیک تلقی نکردن چه علمای معاصر چه در طول تاریخ. محقق خولی که به این شهرت ها توجهی نداره، ایشون درستش کرده، تصحیحش کرده از باب ورودش در اسناد کامل و زیارا. خب در اسناد کامل و زیارا، و حالا که خب خود ایشون هم بعدن عذول کردن از بابت اینکه توثیق ابن قولوه اختصاص دارد به مرویان انهای مشایخ بلاواسطه. درست مشایخ معلواستر نمید. حالا باید ببینیم این محمد ابن اسماعیل میتوانسته هم طبقه باشه که از مشایخ، یعنی اصلاد کامل زیاد باید ملاحظه کرد که گاهی که نقل کرده به توسط محمد ابن یعقوب بوده. من بیشتر این احتمال میدم، ولی خودیه موفق نشدیم مراجعه کنیم و استقصا کنیم که روایات ابن قولوی از محمد ابن اسماعیل به احتمال زیاد به توسط محمد ابن یعقوب ای طور بیشتر در نظرم موجهه. وقتی به توسط محمد ابن یعقوب باشن، چون که ابن قولوی خودش معاصر ارمشد شیخ صدوق بوده، نقلش از محمد ابن اسماعیل بلا واسطه بعیده، احتمالا از طریق اون محمد ابن یعقوب. ولی در این حال قاطع هم نیستم به این قضیه، این انشاءالله مراجعه بیشتری بشه. اگر معلوم شد که ابن قولوی مستقیم نقل کرده از محمد ابن اسماعیل، خود یه خوبه، میشه مشایخ بلاواسطه. مشایخ بلاواسطه که شد که اشکالی هم وارد نیست، چون قدر متیقن از توثیق ابن قولوی مشایخ بلاواسطه. اما اگر که اینطور که حدس میزنیم باشه، یعنی ابن قولوی از محمد ابن یعقوب از محمد ابن اسماعیل، فسوف لایوفی دیگه میشه مثلا مشایخ محل واسطه میشه که دیگه به دفت نمیشه. این هم راجع به این مطلب. پس اینجا هم دیگه بحثی نداریم، عمل میکنیم به همین روایات و در صورت ثانیه که صحبن واقع بشه. بله 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 خب شیخ کل شیخ اجازه بودنش هم مطرحه. اینه که عرض کردم خودشون بسیاری بعضی از اعلام خیلی مثل خدای خویی مشایخ اجازه بودن و کافی نمیدانم توجه فرمودید. از این جهت نه، اینجا ما اضافه بر اون مطلب اینه که عرض کردیم اضافه است بر بله از بابت اعتماد اصحاب قدیمان و حدیثان روایات زیادی رو کلینی نقل کرده واسطه شون محمد ابن اسماعیل نیسابوری بوده، تشکیک نکردن درش. این بحث دارن تمام شد. و اما بحث بعدی، مسئله المسئله العاشره لو وضع عجبتم است که وقت بزرش و صلی اللہ علیه و سلم.